السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. محمد و عجل فرج. احسنت. بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت بحث آیه شریفه اذا و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلهم یرشدون بودیم که قسمتی از بحث گذشت که مالکیت حضرت حق سبب عبودیته و عبودیت سبب قربه و قرب در حقیقت اجابت مطلقه رو به دنبال داره، که این رو دیروز فرمودن که این ترتیبی که مالکیت مطلقه حق سبب عبودیت بنده است، چون ذات اضافه است، هرچند اضافه اشراقی است اما اضافه است، و عبودیت سبب قربه و قرب سبب اجابته، که این بحث دیروز گذشت در خدمت دوستان تا رسیدیم به این که بحث رو ایشون فرمودن که اگر دعا به زبان فطرت محقق شود، دعا به زبان فطرت در جایی که زبان بیرونی با زبان درونی و زبان فطرت همسان باشد، اجابت قطعی است، هیچ خدشه‌ای در اجابت نیست. اگر زبان بیرونی با زبان درونی همسان نباشد، تقاضای وجود انسان چیزی باشد و زبان او به خاطر وهمش و غلطی که شناخته چیز دیگری رو بخواد، اینجا حاجت اونی که در حقیقت بر زبان جاری میشه اجابت نمیشود. اونی که بر زبان جاری میشود اجابت نمیشه، چون این مطابق با وهمه، کذبه، نیاز او نیست. پس اساس دعا نیازه و نیاز رافع نیاز میخواد و رافع نیاز رابطه است و رابطه قربه و قرب در حقیقت چی؟ عبودیته و عبودیت مالکیته. از این ور اومدیم تا به اونجا، از اون ورم که بریم همینه. اصل دعا اگر بخواد فقر انسان که به عنوان وجود فقری و حقیقت فقر آشکار بشه، میشه در حقیقت این رابطه و نیاز، منتها این نیاز گاهی نیاز در اصل ذاته، گاهی نیاز در صفاته، گاهی نیاز در افعاله، هر کدام از اینا مرتبه ای است، اما همه این مراتب نیاز هست و تو همه مراتب نیاز هم رافع نیاز دائما در کاره. یعنی این گونه نیستش که ذات ما افاضه شده باشه تمام بعد نوبت صفات و افعال باشد. لذا ذات ما دائما تقاضا دارد دائما و بقاء خودش رو میخواهد دائما و او هم اجابت میکند دائما. صفاتی که در وجود ما هستند تقاضا دارند دائما و اجابت میشوند دائما تا اونجایی که تقاضا باشه، و افعال ما هم توفیقات و نیازها و اون چه که رابطه انسان تقاضا دارد اگر با زبان فطرت همراه بشه اجابت میشد. بله فطرت گناهکار گناه نیست. عرض کردم که زبان، من اینجور عرض کردم اگر دقت کردید، گفتم زبان قالش اجابت نمیشه، نگفتم مطابق زبان فطرتش اجابت میشه. اگر زبان فطرت گویا باشد و معارضی نداشته باشد اجابت قطعیه. زبان فطرت معارض نداشته باشد، خود انسان در حقیقت یکی از معارضای این، اعمال دیگر انسان یکی از معارضای دیگرشه، تقاضاهای کاذب یکی از معارضاشه، دقت میکنید، شناختهای کاذب یکی از معارضاشه، که این باعث میشه که او ضعیف بشه و از اون حالت صراح و اطلاقی خارج بشه. اما اگر فطرت حالت صراحی داشت، این حالت صراحی مثل کودکی که تازه به دنیا اومده حالت صراحی داره فطرتش، او اجابت میشه، البته اجابت میشه. هرچی پرده و حاجب بخوره اجابت او و زبان او چی میشه؟ زبان او روشناییش و گویاییش کمتر میشه، از بین نمیره اما کمتر میشه، حجاب خورده بر اون فطرت. لذا باید بیدار شدنش با یه تکون و شک باید همراه باشه تا حجاب ها بره کنار، غبار ها بره کنار. بل ران علی قلوبهم کلا انهم عن ربهم یومئذین لمحجوبون، که این حجاب عن رب که همون رافع نیازه، این ران علی قلوبهم که رین و زنگار گرفته شده. بله فطرت اولی هیچگاه به این نمیره. فطرت ثانویه ممکنه به عنوان یه صفت حتی غلط تثبیت بشه. ملکه غلط، ملکه رذیله ممکنه در حقیقت رذیله تثبیت بشه. اما این در حقیقت چی هستش؟ فطرت اولیه او برقراره و الا دیگه عذاب معنا نمیداد. بله تا جایی که انسان مهر نخورده باشه جای نظام تربیتی تو نظام فطریش از همون منتها نیازها حالا باید خیلی شدید بشه، شوک بشه، یعنی دیگه نیاز عادی او رو به رافع نیاز متصل نمی کنه بلکه اونها رو عادت کرده به اسباب، مگر اینکه خدای تعالی اسباب رو از وجود او در همون نیازهای عادی، گاهی انسان تو عادی ترین نیاز به خدا رجوع میکنه. اینجور نیستش که اگر یه موقع تو نیازهای عادی انسان عادت کرد حتما باید نیاز خیلی سنگین باشه تا متوجه بشه. گاهی نیاز عادی اسباب عادی براش چی میشه؟ منقطع میشه. همون اسباب عادی که به راحتی همیشه در دستش بود منقطع میشه و چون منقطع میشه تو همون اسباب عادی به خدا متوسل میشه، تو همون نیازهای عادی به خدا، لذا انقطاع از اسباب میخواد. انقطاع از اسباب همونجوری که عرض کردم مثالش رو قبلنم، وقتی طرف اومد گفت اسم اعظم رو میخوام از امام باقر علیه السلام، حضرت به اطراف گفت بیندازش تو آب، انداختش توی دریاچه خلاصه عمیقی که نزدیکشون بود، حالا یا رودخانه بود یا دریاچه بود، اونجا داره آب عمیق بود، اینم شنا بلد نبود. وقتی که دید خیلی سخت شد از این هرچی داد داد من شنا بلد نیستم، حضرتم داشت با یارانش حرف میزد، اصلا کنده خبری نیست. وقتی از اینا منقطع شد رابطه برقرار شد، اون فطرت یک دفعه چی شد؟ زبان فطرت گویا شد، رابطه برقرار شد، سیم به قول ما وصل شد. اذا حضرت گفت بگیریدش، حالا بگیریدش، منتها کی به اینو میفهمه؟ اونو حضرت. ولی راه رو به ما نگید انزی بچه رو تو آب بگید باید خفش کنیم تا خدا شناس بشه. هرچند خدا گفته در کشتی که میشینند موج غرق گرداب و موج اونا رو فرا میگیره، اینا دعو الله مخلصین که انه و خلاصه راه رو این قرار داده خدا، اما این خداست که میتونه این کارا رو بکنه. ممکنه تا قبل از که بگیریدش یه دفعه از دست بره، اون موقع آدم فطرتش رو ما از دست دادیم، به جای که فطرت اون رو بشناسونیم و بیدار کنیم فطرت خودمون مرده که من قتل یا ضرری یا استعدادی رو انسان از بین ببره با این فشار با این شوک. اما بالاخره دعو الهی این است که لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر، با اینا بیدار میکنه. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يذكرون. اگر کسی راه های بیدار کردن رو در قرآن اگر احساب کند میبینه خیلی عجیب و عظیمه، و اگر بخواد از اونها الگو بگیره برای بیدار کردن ممکنه بعضیش الگو پذیر باشه، ممکنه بعضیش الگو پذیر باشه، بعضیش با یه شرایطی الگو پذیر باشه، نه مطلق، نه هر گونه، نه هر جای، نه دست هر کسی، با مراقبت ویژه بعضی از افعال الهی رو ممکنه خدای تعالی اختیارش رو جوری کرده باشه که با اونها. لذا خیلی افعال داره. اگر من یه دفعه شروع کردم احصا کردن شاید نزدیک 14-15 مدل در حقیقت از توش میشد در بیاری، مدل نه خلاصه 14-15 آیه، 14-15 مدل که مدل‌های مختلفی داره که اینها هر کدام برای بیدار کردن، اما اصلش کلیش نیازه، یعنی کلی همه اونها جامع بین همه اونها نیازه، ایجاد نیاز، ایجاد نیاز که انسان رو به رافع نیاز مرتبط بکنه کلی همه اونهاست. چه آیه ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع که نیاز انواع نیازه، چه در حقیقت اخذناهم بالبأساء والضراء، چه اذا رکبوا فی الفلک که در حقیقت همه اینها چیه؟ اونجا ایجاد نیازه. حالا روایات هم اگر زمیمه بشه بهش البته دیگه خیلی روش های توحیدی فطری شدید میشه. خب ما میخواستیم یه خورده تندتر بخونیم. ایشون فرمودن که سؤال فطری من الله سبحانه لا یتخطى الاجابه، اصلا با از اجابه چیه؟ تخطی ندارد. منتها سؤال فطری کدورت بردار هست البته، اما اگر سؤال محض و صراح انجام شد اجابت قطعی است. مثل این که بدن ما و نظام روحی ما بقای ما رو میخواهد، تا جایی که مانع دیگری نباشد این حاجت روا شده است. حالا تو ایشون تو ادامه بحث خیلی زیبایی رو مطرح میکنن که فما لا یستجاب من الدعا، تا اینجا خونده بودیم دیگه، فما لا یستجاب من الدعا ولا یصادف الاجابه فقط فقد احد امرین، احد امرین، اگر جایی دعا مستجاب نشد و با اجابت مصادف نشد، یکی از دو امر رو کم داره. و هما اللذان ذکره هما به قولهی که در این آیه شریفه ذکر شده، دعوت الداء اذا دعانه، دعوت الداء یعنی دعا کردن، اذا دعانی یعنی من رو بخواند. اولا دعا بکند، ثانیا از من بخواهد. پس دو تا شرط داره، یکی چی؟ دعا کردن و خواستن، دومی از خدا خواستن. این از خدا خواستن از جهت فطری قوی ترین خواستنه و انسانها همه از خدا میخواهند، هرچند روشون به دیگران باشد. چرا؟ چون انسان دنبال سبب تام و رافعی است که بتواند اجابت بکند، منتها خطاان و در مصداق خطایی دیگری رو این رافع میده، در حالی که حقیقتا دنبال چیه؟ حقیقتا دنبال کسی است که قدرت دارد بر رفع او، و هیچ کسی غیر خدای تعالی بی شرط و بی مانع این قدرت براش نیست. هر موجود دیگری هر قدر قوی شرط و مانع دارد برای اجابت، هر موجودی هر قدر قوی باشد برای اجابت شرط و مانع دارد، مگر خدای تعالی که دیروز عرض شد که فاعلیتش به هیچ شرطی موکول نیست و به هیچ مانعی منوط نیست، رفع مانعی منوط نیست. دقت کردید؟ پس هر کسی چون دنبال اجابت مطلق است و واقعا اجابت و قطعیت اجابت رو میخواد، فقط خدا رو داره میخونه حقیقتا، درسته؟ هرچند خودش اشتباها دیگری میبینه. این نکته دقیقی ها که گاهی انسان نمیخواد یاد بده کی را بخونید و با کی در حقیقت ارتباط پیدا بکنید. حقیقتا انسان دنبال رافع نیازه که مطلق باشه و قدرت داشته باشه، فقط باید به او گاهی حالی کرد که اونی که تو رافع نیاز میبینی این مطلق نیه، هزاران شرط و شروط و مقتضی میخواد، این در حقیقت اونی که تو در نظر گرفتی نیست. آشکار کردن این که به شرط ها و عدم مانع ها این مثلا متفرعه و بر او موکوله، این کفایت میکند، لذا خودش از این رو برمیگردونه. مثل همون افول که ابراهیم خلیل همین کارو کرد که از ستاره به ماه به خورشید، که افول رو دید در همه اینها، که افول باعث شد که بگه که شما نمیتونید اون رافع نیاز مطلق باشید چون عافلید، اون وقتی که نیستید کی رافع نیاز من باشه؟ دقت میکنید؟ یعنی چون رافع نیاز مطلق رو میخواد، میخواد طریقی رو که منجمین و ستاره شناسا در اون روز رایج بود اینها در حقیقت طی کردن، طریق اونها رو رسواییش رو آشکار بکند، لذا از همون طریق اونها حرکت رو آغاز کرد برای نشون دادن به اونها و نقصش رو آشکار کرد. یعنی آشکار کرد که این عافله، همین، نیومد بگه نپرستید ستاره رو، نپرستید خدا رو، نپرست، گفت اونی که شما میخواید بپرستید یه مطلقه، درسته، ولی این عافله دیگه، لزوم نداره بگه که در حقیقت اینو نپرستید. تونستم عرضو برسونم؟ در روش‌های تربیتی گاهی این نوع بیان که انسان عافل بودن و زائل بودن و عدم اطلاق و عدم در حقیقت به اصطلاح مقید نبودن به هیچ شرط دیگری و عدم مانع دیگری رو، باید بر او اینو آشکار، این کفایت میکند که از این دست بردارد و به اون، چون دنبال رافع مطلق هست، او رو نمیخواد حالیش بکنه انسان، او هست، اما اشتباه گرفته اون رافع مطلق رو این دیده. چی رو؟ جوانی رو؟ بله، خب ازا ظرف آخه دیگه، عده دیگری نیستن، همون ها که دارن میخونن، میگه فقط ازادعانی، یعنی در حقیقت دعوت الدائه ازادعانی، دعوت الدا اصلا نمیشه بر غیر واقع بشه آخه، یعنی اصلا دعوت الدا یعنی دعا کردن، یعنی خواستن رفع نیاز. دقت میکنی؟ رفع نیاز رو میخواد و این رفع نیاز رو اشتباهاً از این دیده و الا رفع نیاز رو میخواد. هر موقع بفهمه این نمیتونه میره سراغ یکی دیگه، چون این براش مدخلیتی نداشت، موضوعیتی نداشت، فقط فکر میکرد این رافع نیازه. لذا دعوت الدائه اذا دعانه دو شرطه، اما دو شرط یه بیان یه حقیقت واحد است. حالا ایشون بیان میکنه، خب بله، خب بله، خب دعوت الدائه یعنی فطرت که بخواند، اذا دعانی در حقیقت من را، فطرت خدا رو میخواد، اما اگر فطرت محجوب شد، اگر فطرت محجوب شد، فطرت محجوبه چی رو میخواد؟ فطرت محجوبه وسائط رو، رافع میبیند، صفت محجوبه وسائط رو رافع میبیند، دعانی محقق نشده. دعا گاهی محقق شده ولی دعانی محقق نشده. تونستم عرضو برسونم؟ نه؟ باشه. آقای میریان حج و حیا داره میگه یه بار میگم، اگر فهمیدی فهمیدی، اگر نفهمیدی دیگه بیذاریم به کرام الکاتبین رو روز قیامت. نه شوخی میکنم، بله بله، رفع خستگی. خب بله، اگر انسان نه ادراک عدم نیاز، ادراک عدم نیاز نه، بگید عدم ادراک نیاز. یعنی ببینید ادراک عدم نیاز، ادراک عدم نیاز باید تمام نیازها رو ببینه بعد ببینه نیاز نداره. این خیلی سخت و سنگینه. اما میتونه عدم ادراک نیاز داشته باشه، یعنی ادراک نیاز نکند. خب بله این راحته. عدم ادراک نیاز عدمیه، اما ادراک عدم نیاز وجودیه. دقت میکنید؟ این وجودیه، تحصیلش خیلی سنگینه. یعنی با تمام، و این کسی براش مقدور نیست که ادراک بکنه عدم نیاز را، مقدور نیست، چون با تمام نیازهای مادی، روحی، جسمی، مثالی، عقلی، مراتب وجودش رو تصور بکند و ببینه نه نیاز ندارد. همه اینا رو تصور بکنه ببینه خیلی اصلا مقدور نیست و شدنی نیست، چون نیاز ذاتش این نیازه. اما میتونیم بگیم که عرضم شد قبلا که ادراک نیاز سبب حرکته و عدم ادراک نیاز سبب سکونه. عدم ادراک نیاز نه، نیاز توهمی گاهی نیست. ببینید یه موقع از نیاز توهمه، یه موقع از رافع نیاز رو توهم میکنه. این دوتا دو مرتبه. یه موقع هست انسان تو ادراک نیاز توهمه، یعنی یه چیزی که نیازش نیست و نیاز دیده، یا یه چیزی که نیاز ضروریش نیست، نیاز هم و ضروری نیست، ضرورتش رو اشتباه فهمیده. این یه مرتبه بحثه که در نیاز اشکال پیش میاد، اشتباه پیش میاد. یه موقع حالا فهمید نیاز چیه، رافع نیاز رو اشتباه میگیره. گاهی رافع نیاز رو زید میگیره، امر میگیره، اما رافع نیاز حقیقتا اگر بداند که سؤال المحتاج عن المحتاج سفه فی عقله و زلت فی رأیه، کسی که از محتاجی سؤال بکند که اونم خودش احتیاج داره از یه محتاج دیگری که اونم محتاج، میگه این هر کی بهش بگی سؤال المحتاج عن المحتاج، این اصلا قاعده چی هستش؟ اگر شناخت که اونم محتاجه، سفه من عقله آشکار، این سفاهته. کسی عقلی که اولین مرتبه عقلانیت هم داشته باشه این کارو نمیکنه. لذا همه عالم وجود محتاجن، درسته؟ سؤال المحتاج عن المحتاج سفه من عقله. این اگر آشکار بشه که اگر کسی دل بست به رفع نیاز دیگری از دیگران، درسته؟ این سؤال المحتاج عن المحتاج دیگه، این توهمه. نه نه، درک عدم نیاز نه، این که این به اصطلاح رافع نیاز آفل خودش محتاجه. یعنی این رافع نیاز خودش چیه؟ خودش محتاجه. این مثل یه واسطه میمونه که خودش یکی بگیره بده به این. خب برو پیش اصلی. وقتی اینم از یکی دیگه میگیره، آدم خب اصل رو بره سراغش. عقل حکم میکند که این میخواد واسطه بشه، اون واسطه بشه، این به اون رو بزنه، او به اون رو بزنه، او به اون رو بزنه، درسته؟ بله. یه موقع از انسان به درگاه معصوم سلام الله علیه میره تا روش ارتباط رو یاد بگیره. این خوبه، این واسطه نیست، روش ارتباطه. توسلت بكم الى الله، یعنی ما از شما وسیله رابطه رو یاد میگیریم. استشفعت بكم الى الله، دقت میکنی؟ اون وقت تازه یه مطلب دقیق تره که انسان معصوم حقیقت مطلق انسانه. یعنی انسان اگر از طریق معصوم میره، این در حقیقت داره از طریق خودش میره، حالا یه بحث جای خودش رو داره. اما وقتی از طریق دیگران میره خودش نیست، بلکه چی هستش؟ یکی در عرض خودشه. وقتی یکی در عرض خودشه، انسان یه موقع از من عالیش در حقیقت استمداد میکنه برای توسل به خدای تعالی. این در حقیقت ممدوح هم هست که از من عالی خودش استمداد میکنه. اما یک غیر، از یک در حقیقت من دیگری در خب این محتاج از محتاج سفه من عقله و ذله من رأیه. فاما ان یکون لم يتحقق هناك دعاء، پس یا تو شرط اول این است که دعا باشد، اما یا لم يتحقق هناك دعاء اگر اجابت نیست، یا دعا محقق نشده. و انما التبس الامر على الداعي التباسا كان يدعو الانسان. حالا مصادیق اونجایی که دعا نیست رو بیان میکنه، دعا نیست، نه اینکه نخواسته، خواسته، اما چی خواسته؟ یه چیزی رو که نیست، یه چیزی رو که نمیشه، یه چیزی رو که در حقیقت مالم یکونه. دقت میکنید؟ اگر کسی این رو خواستش یعنی نخواسته، با این که خودش هم نمیدونه این عدم دعاست، با این که ظاهرش دعاست. یکیش اینه که ان یدعو الانسان فیسأل ما لا یکون و هو جاهلون بذالک. ما لا یکون رو میخواد در حالی که و هو جاهلون بذالک، که دیروز بعضی از مصادیقش رو عرض کرد. او ما لا یریده، اینم هنوز از مصادیق عدم دعاست. ما لا یریده لو انکشف علیه حقیقت الامر مثل ان یدعو و یسأل شفاء المریض لا احیاء المیت. این شفاء مریض رو میخواد، اما خلاصه هیچگاه برای این تصور پذیر نیست احیاء میت رو بخواد. چرا تصور پذیر نیست؟ این باورش نمیشه که میت هم میشه زنده بشه، باورش نمیشه که میت زنده شدنیه. اگر باوری مثل انبیا در کار باشه، قدرت مطلقه الهی رو ببیند و از او داره درخواست میکنه، خب باور پذیره که مردن میشه زنده بشه. چون ما این باور رو نداریم، خیلی از جاها که نمیخوایم چون باور نداریم. محرومیت های ما چوب عدم باورهامونه. خیلی چیزهایی رو که نمیخوایم چون احتمال نمیدیم بشه. دقت بکنید با قبلی فرق میکنه ها. یه موقع ما لم یکن رو که عقلا محالست میخواد، یه موقع یه چیزی عادتا محاله، نه عقلا، امکان پذیر عادتا محاله، اما خارق عادت اگر محقق بشه. اما ما باور نداریم که این شدنیه، لذا میبینید شفای مریض رو انسان میخواد چون احساس میکنه شدنیه، اما احیاء میت رو انسان اصلا تقاضاش هم تو ذهنش شکل نمیگیره. دقت میکنید؟ لذا شدنی هم نمیشه برای این. دقت میکنید؟ اگرم یه موقع بخواد، اگرم یه موقع بخواد بگه، حقیقتا باور نداره به این و خواسته. اما شفای مریض رو، اونم بعضی مریضی ها، اگر مریضی خیلی لاعلاج بشه دیگه باور نداره که این شدنیه. لذا عیسی علیه السلام مریضی های غیر قابل علاج رو شفا میداد، اموات رو احیا میکرد، احیاء در حقیقت میت میکرد. این در حقیقت کاری بود که اطباء ازشون نمیآمد. اونا فهمیدن که این شدنی نیست، از طریق اونها نیست، یه باور دیگری میخواد. اما اینم به نفس عیسی موکول بود، همچنان که بسیاری از الان ما تو اطبامون این باور کمه که بسیاری از شفاها به نفس در حقیقت طبیب وابسته است در تجویز دعا. یعنی اونقدری که نفس طبیب در شفا اثر داره، دوا اثر نداره. که این خودش یه بحثی داره که نفس طبیبه که شفا رو در اون، هر چقدر او یقین بیشتری در این مسئله داشته باشه، او در حقیقت شفا در او قوی تر قرار میگیره. چون همین باور به جزا خیلی متعارفه که بعضی میگن که ما همین که میریم دکتر رو برمیگردیم خوب میشیم، حتی دواش هم که نمیخوریم، و خود رفتن و اومدن به دکتر نیست اینجوری تو متعارف مردم، واقعیه. این درست هم هست که رفتن و آمدن خود این در حقیقت مدخلیت داره که نفس دکتر الغا میکند. این در حقیقت با اینکه خودش هم گاهی ممکنه دکتر ملتفت نباشه، یعنی اون بنده خدا هم گاهی چیز نیست، عمد این کارو نکرده، اما همین که میاد دنبال شفای اینه دیگه، دنبال بهبود اینه. همین دنبال بهبود بودن و باور به این که میتواند این رو سالم، همین باور تو وجود او اثر داره. لذا معجزات دائرمدار نفس انبیا بود، هرچند وسائل اگر بود بهانه‌ای بیش نبود. لذا میشد اژدها ایجاد بشه بدون عصای موسی. دقت میکنید؟ میشد بدون عصای موسی اژدها چی بشه؟ ایجاد بشه. اما عصای موسی هم یه واسطه بود تا مردم موسی رو خدا نبینند. چنانچه وقتی عیسی بدون واسطه معجزه انجام داد، چون معجزات عیسی بدون واسطه بود، چون بدون واسطه انجام داد، عیسی رو خدا کردن. اما موسی علیه السلام چون قومش خیلی مشبه بودن، اگر این کارو خدا میکرد اصلا کسی دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشد، لذا با وسائط انجام میداد. دستو بکنه تو درقت در بیاره بشه بیزا، اون درقت عصا رو بندازه بشه میگن یه چیزی. لذا رفتن عصای موسی رو دزدیدن، فکر کردن اساس که اجدها میشه دیگه، نه نفس موسی. رفتن هر چی انداختن دیدن نه این خبری ازش نیست. دقت میکنی؟ این که عصای موساست یا حجر موسی که ازش آب در حقیقت و قضا از او بود، یا امثال به این معجزات موسی رو دقت بکنید، همش قائم مقام به ابزاره، قائم به ابزار بوده. چرا؟ چون امتش خیلی مشبهه بودن و اگر ابزار در کار نبود چی میشد؟ از انحراف ایجاد میشد. اما امت عیسی، عمده معجزات عیسی بدون واسطه است، به نفس عیسی قائم است. همه معجزات به نفس انبیا قائم است. اما گاهی این گونه ظهور میکند، گاهی اون گونه به لحاظ مردمه که این تفاوت هست و الا لزومی نداره عصا در کار باشه، سنگ در کار باشه، نمیتونم دست در کار باشه، همه اون چرا که مترتب امکان پذیر ما ببینیم بدون هیچ در حقیقت ماده خارجی قبلیه امکان پذیره. نمیدونم تونستم این عرض رو خدمت دوستان عرض بکنم یا نه. راجع به این که بحث ندارید که بله عرض کردم گاهی انسان یه دعایی رو میکند، اگر حقیقت اون دعا رو ببیند نمیخواد، حقیقت اون دعا رو ببیند نمیخواد، چون میبینه این به ضررشه. این نکته که از اینجا میخواد استفاده کنم، منتها در ضمن این نکته، نکته خیلی دقیقی رو ایشون فرمود که احیاء میت هم اگر من داشتم این قسمت استطرادیش رو بیشتر توضیح دادیم از نکته مهمش رو، و الا این است که تو این قسمت که انسان اگر اون حقیقت اون چی را که میخواهد ببیند و آشکار شود براش که چی هستش، درسته ثروتی رو میخواد، فرزندی رو میخواد، درسته ماشینی رو میخواد، اما چه میدونه که یه طلبه بنده خدای هنوز زنده است اما دیگه این از حیز انتفاع خارج شد، طلبه بسیار خلاصه قوی خوب، طلبه بسیار عالی بود و خیلی با کمالم بود، توی جایی مشغول کارم بود، در این حال خیلی با ذوقم بود، صدای خیلی خوبی هم داشت، خوش صدا هم بود، حافظ میخوند برای ما خیلی زیبا، ماه مبارک رمضان ها یه جایی میرفتیم با هم، این شب آخر شب میومد تو اتاق ما حافظ میخوند، وقتی حافظ میخوند باور کنید که انه این در و دیوار اون اتاق همه با صدا این هم ناله میشدن، یا جبال عوبی مهر رو انسان تداعی میکرد، اینقدر ملکوتی بود صداش. این خلاصه این ور اون ور زد، یه وام خیلی سختی گرفت، یه ماشین خرید، این ماشینه رو خرید به سختی، شاید دو روز نگذشته بود یک تصادف سنگینی کرد که تمام بدنش و وجودش له و لورده شده، الان شاید نزدیک 15 سال افتاده یه گوشه توی شهری. خب اگر این میدانست این همه تقلاش برای این است که یه ماشینی بخره که بعد بلافاصله یه روز یا دو روز بعدش هم یه تریلی بهش اینجوری بزنه و له و لورده بشه، مقصرم تازه این باشه، او وقت این همچیکاری میکرد؟ ما نمیدونیم، درسته؟ میگه خدای تعالی بسیاری از دعاهای ما رو که اجابت نمی کند از این سنخه، که به ظاهر اجابت نمیشه چون اجابتش به ضرر ماست و ما چون فکر میکنیم این به نفعمونه، نفعمونو داریم میخوایم از خدا، اما فکر میکنیم این نفعمونه، اصرار بر این داریم، ولی چون خدا میدونه ما نفعمون رو میخوایم اجابت نمیکنه، چون میدونه حقیقتاً چی میخوایم، اینو نمیخوایم، هرچند ما فوشم بدیم به خدا، از دست خدا ناراحتم بشیم، با خدا قهرم بکنیم که چرا اجابت نمیکنه، اما خداست دیگه، اون که اگه بنا بود اونم مثل ما باشه که دیگه خدا نبود که، او در حقیقت میداند این به نفع او نیست، این برای او مفید. لذا روایت دارد بسیاری از ادعیه که اجابت نمی شود مال این است که این حقیقتا خیر رو میخواد و فکرم میکنه این خیرش از مصادیق خیر براش، با سماجت هم میخواد، اما خدای تعالی اجابت نمی کنه چون میداند که این برای این خیر نیست و بلکه برای او شر است. و امثال این الا ماشاءالله مثاله که بوده تو تاریخ یا اطراف خود انسان، که اگر کسی تفحصی بکنه میبینه که خدا چقدر اول مظلومه، خلاصه با اینکه اول قدرتمنده و قاهره اول مظلوم هم هست، اینم از عجایبه، اول قاهر اول مظلوم. جناب آقای استی جان خب بله، یعنی بوده در اولیاء الهی احیاء میت کردن، در اولیا هم بوده، نه فقط در انبیا، در اولیا هم بوده احیاء میت. خب بله، یعنی فطرت، یعنی میگه که رافع نیاز مطلقه، فطرت میگه رافع نیاز مطلقه، قدرتش قاهره است و هیچ چیزی مانعش نیست. وقتی عصا میشه اژدها، یه میتی که تازه مرده نمیشه زنده بشه؟ فطرت میگه نمیشه یا تقاضا نداره؟ خب چرا امکان داره؟ لذا یکی از معجزات بوده، اگر معجزه غیر فطری بود این همه تو بین انبیا و اولیا یا در خود قرآن اینقدر به این اصرار نمی شد که یا ابراهیم اگه ارنی کیفت وحی الموتا، چهار تا پرنده رو بگیر بکش، لهشون بکن، تیکه تیکشون بکن، سر کوها بذار، بعد بخوان سمت اهن یعتین، میان احیا میشن. درسته؟ به عیسی علیه السلام تخلق من التینه که هیئت تیر. درسته؟ پرنده رو ایجاد کرد یا امواتی رو احیا کرد، یا در حقیقت عزیر نبی یا اون گاو بنی اسرائیل که احیا در حقیقت نسبت به اون میت ایجاد کرد و بلند شد قاتل شما. قرآن فقط چند مورد رو قرآن بیان کرده، چند مورد رو معلوم میشه فطریه دیگه، و الا اگر خلاف فطرت بود قرآن اینجور در حقیقت این مسئله رو ینادی به علا سلطه نبود. غیر از این که از اولیاء مختلف الهی، چه در مقام در حقیقت ارباب موالی، چه در مقام رعیت موالی، انواع اینها در حقیقت محقق شده و امکان پذیر بوده. بله. باور به چی داشته باشه؟ عرض کردم اون یکی دیگریه، یعنی اینا دو مرتبه است. یه موقع هستش که اونجا است که انسان یه چیزی رو میخواد، فکرم میکنه این خیر براش، ولی خیر نیست. یه موقع هستش که یه چیزی رو نمیخواد چون باور نداره که شدنیه، در حالی که شدنیه و امکان پذیره، اگر میخواست میشد. خیلی از دعاهای ما که نمیخوایم و محروم میشیم مال این است که باور نداریم که میشه. خیلی از اینا از این قسمه که باور نداریم این برام میشه، حتی اگر انجام بده خدای تعالی دنبال یه سبب دیگریم که بگیم این از اونجا نشأت گرفت. مثال زدم دیگه، این شاید صد باری مثال آقای بهجت رو از دایت الله زدم که طرف رفت ایشون نقل میکرد که از امیرالمومنین خواست، از حرم اومد بیرون پول میخواست، اومد بیرون تو سن رسید، همون لحظه دید کاروان از ایران اومده، اون گفتش که اینو بابات فرستاده، رو کرد به امیرالمومنین، این اونی نیست که من از شما خواستم، اینو بابام فرستاده. یعنی اجابت اگر سرعت پیدا بکنه ما باور نمی‌کنیم که این اجابت از خدا، میگیم 20 روز پیش راه افتاده، مگه میشه این، من الان دعا کردم این 20 روز پیش راه افتاده، مگه میشه این همون باشه؟ نه، این قطعا این غیر از اونه. این هم یکی از عدم باورهاست که فکر میکنیم اونی که 20 بله، یکی از مصادیق نخواستنه. یعنی اگر میگیم اگر قرار خدای تعالی از طریق پدر من اجابت کنه، الان که من خواستم باید الان بندازه به دل پدرم، و الان پدرم دنبال وسیله بگرده، و الان اون وسیله را بیفته، و بعد مدتی او باید برسد. دقت میکنید؟ اما اینکه من مقدمه دعا رو الان ایجاد کردم، خدای تعالی 20 روز پیش او رو اجابت، چون خدا که تو زمان نیست، 20 روز پیش مقدمش رو در دل پدر انداخته باشه، اون در قلب دست کاروان داده شده باشه، تا من میخونم اینجا اجابت بشه، میگم این باور کردنی نیست، این اون نیست. اینم یکی از مصادیق عدم در حقیقت باور به اجابته که خدا میتواند، ما باور نمی کنیم. امثال این تو وجود ما زیاده. یعنی اگر مریم سلام الله علیها براش در حقیقت بدون همسر فرزند ایجاد میشه، مال یه باور به قدرت الهیه. دقت میکنی که امکان پذیرش میکنه. اگر برای زکریا در اون دوره کهولت، اگر بله اعتراض نکرد، نه، منتها این باور بود، اجابت هم محقق شد. اما این که مردم تحمل ندارن و مردم نسبت به او حسادت داشتن و شایع هم داشتن که این به اصطلاح که اولین خانومی بود که در معبد قرار گرفته بود، لذا خیلی علیهش حرف می زدن، لذا این توجیه مردم و مردم رو در حقیقت از اون دینشون بر نگردن با این نگاه به مریم، این خیلی سخت بود. لذا همین باورم باعث شد که بچه به سخن بیاد. یعنی همین باور مریم که نیاز مریم بود و باور به قدرت خدا داشت، بچه رو به سخن آورد. اینو مثنوی به شعر کرده، یه روایتی هم داره که آن نیاز مریمی بود که در حقیقت چی شد؟ کودک در گهواره به سخن آمد. یعنی نفس این تقاضا رو داشت و باورم داشت و این اجابه. ما هم در حقیقت اگر این باور رو داشته باشیم و اگر این باور رو نه حرفی این باور باشه، کودک در گهواره چی میشه؟ به سخن آمدنش مانع ندارد. کودک یک روزه، دو روزه، چند روزه امکان داره. مثلا ما این باور رو نداریم، میگیم اگر یه موقعی این بخواد شهادتی بده، بالاخره 5 سال دیگه، 6 سال دیگه یه رشدی، حرف زدن، یه چیزی تا اون موقع امکان بود. اینها تو زندگی انبیا که قرآن این همه ذکر کرده، همه اینها مال باوره. که اگر این باور محقق شده باشه و نیاز و باور که تعبیر اینجا دعوت الدائه ازادان، دعوت الدائه نیازه، درسته؟ ازادانه باورشه که در حقیقت باور داشته باشد که از من میخواد و من قدرت مطلقم. دعوت الدائه هم نیازشه که نیازشو تقاضا بکند. خواستن و باور به اجابت اگر محقق باشد، لذا داره ادعو الله و انتم موقنون بالاجابه، از خدا بخواید در حالی که یقین به اجابت دارید. این سبب اجابته. انبیا این رو داشتن. فکر کنم از سوال ها اگر اجازه بدید بس باشه یه خود تطبیق بکنیم، چون چند نفر سوال دارن. عذر میخوام از دوستان، یه جا یه قدری پیش بحث خیلی جالبی البته. فهم بله، ولو کان استمکنه و دعا به حیاته کما کان یسأله الانبیا لعیدت حیاته ولکنه علی یأس من ذلک. تا میبینه مریض دست به دعا دارد و اشکش جاریه که اینو خدا شفا بده، درسته؟ اما تا گفتن مرد تمام شده دیگه، دیگه اشکش جاریه که چرا مرد، دیگه دنبال شفا نیست، دیگه امکان شفا نمیبیند. دقت میکنه چقدر تفاوت داره این؟ قبلنا تو فیلم ها گاهی شفا میدادن، حالا دیگه تو فیلم ها هم شفا نمیدن. چون علتش نیست که بمیره شفا پیدا بکنه، میگن این ضرب مغزی شده. بعد دیگه کسی اگر مرد میگن ضرب مغزیه، بگن آقا بیا حالا عضوتو هدیه کن، میگن کجا معلوم شد شفا پیدا بکنه، درسته؟ دیگه اینم نشون نمیدن، ممنوع شده تو فیلم ها دیگه. بعد از اینکه طرف دار فانی رو بدن، اینا هم دیگه خلاصه به خاطری که منافع بعدی به خطر، باور مردم امکان پذیر باشه که اهدای عضو محقق بشه، دیگه شفا بعد موت رو هیچ موقع نمیبینید. همیشه اگه مرد مرده، تا قبل از مردن اگر یه موقع دیدید شفا دیگه، بعد از اینکه تو فیلم ها دیدید مرد، دیگه خیالتون راحت باشه. این به هیچ وجه کارگردان حق نداره اینو شفا بده، یعنی از قدرت شافیش نمیتونه استفاده. اینم یکی از چیه؟ با اینکه این شدنیه، اما همین باور رو دارن چیکار میکنن؟ منتخب حالا یه غرض عقلایی در کنارش هست، ولی خب غرض عقلایی رو باید یه جوری دیگری تصحیح کرد که این رو هم در حقیقت از دست مردم نگیریم که این باور ایجاد نشه. تونستم عرضو برسونم یا نه؟ این جوری حالا ببینید شما، بالاخره اینم یه بالاخره معضلی برای کارگردانای بنده خدا چیکار بکنن. بله؟ نه ایرانی، حالا ما اون هندیشون، ایرانی‌ها که در حقیقت مجبورن به یه قواعدی تن بدن، اینا یه همچین مشکلی رو داره. ولو کان استمکنه و دعا به حیاته، اگر این بعد از اینکه مریض مرد، استمکنه و دعا به حیاته کما کان یسأله الانبیا لعیدت حیاته ولکنه علی یأس من ذلک، چون مأیوسه. اگر دعایم میکند با باور به حیات نیست، با باور به احیا نیست. او اینا خیلی معارف دقیقی ها به همین سادگی داره ایشون میگه ها، اینا لب دینه، کاربردی دینه، که باور تا اینجاها هیچ جایی نیست که باور منقطع شده باشد. حتی شما بفرمایید که اینجوری که حتی کسی 100 سال پیش مرده باشه و پوسیده باشه و خاک شده باشه، همینجا هم باور به حیات امکان پذیره. نه اینکه تازه مرده و الان جسدش تازه است، بگی خب حالا نصف کارش شده، یه ذره دیگه خدا زور بزنه تحقق داره. او خدایی که بخواد در حقیقت حیات بده، 100 سال قبل باشه یا امروز باشه، جسد باشد یا نباشد، هیچ کدوم از اینا شرط نیست. هیچ کدوم از اینا شرط نیست در احیا، هیچ کدوم از اینا. چنانچه عزیر در حقیقت فاماته الله 100 عام، اینم مثالشه در قرآن که فاماته الله 100 عام، درسته؟ 100 سال مرد. بعد میگه که وقتی نگاه کن به اون در حقیقت حمارت که آیه شریفه کیف ننشزها لحمن، که اون استخوان‌های پوسیده که در حقیقت همه پودر شده، ببین چطور در اینها لحم رو بر اینها میرویانیم. یعنی برای خدا اینجوری جسد مرده اون حمار افتاده باشه بعد اون حیات بده، اون استخوان پوسیده هم همینجوری میشه. که نگاه هم بکن که میگه عذر میدید حمارش رو که چجور، که بعد میگه که نگاه کن به آب 100 سال اینجا مونده، لم یتسنه، اصلا نه بوی گرفته نه پراکنده شده. آب دیگه باید بلافاصله تبخیر بشه بعد مدت کمی، درسته؟ چیزی ازش باقی نمونه. آب باقی مونده، سالم مونده، که زود به فساد میرسید. اون حماری که دوام داشت و بقا داشت پوسیده بود و از بین رفته بود. کار خداست، خدا قاهره، منتها قاهریت باور میخواد البته. بعد میفرماید که بله، او یسأل ما لو علم به حقیقته. این سومی اونیست که قبلا عرض شد که یسأل ما لو علم به حقیقت و علم به حقیقته لم یسأله، اگر میدونید حقیقت اینی که میخواد چیه، این در حقیقت نمیخواست، حالا داره میخواد با اصرار، لذا فلا یستجاب له فی، خدا اجابتش نمیکنه چون حقیقتا نمیخواد این رو. اگر زبان قالش داره میگه میخوام، ملاک اجابت زبان قال نیست، ملاک اجابت اونیست که این میخواد، وجودش و تمام وجودش حقیقتش این رو طلب داره و نیازشه. لذا به انسان گفتن بخوا، شرط اجابت خواستنه، اما اجابتی خواستنی اجابت پیدا میکند که تطابق با اون حقیقتی که من میخواهم هم داشته باشه، میخواهم وجودی نه میخواهم لفظی. درست شده آقا یا نه؟ چپ چپ نگاه میکنی؟ نه دیگه، این همه فرمایش ایشون این بودش که اومد نشون داد که خواستن فقط خواستن زبانی نیست و نشون داد که خواستن زبانی چی هستش؟ ادنا مرتبه است. و اگر تعارض شد بین خواستن وجودی و خواستن زبانی، اینی که ادنا مرتبه است و ظاهریه و خود انسانم اگر آشکار بشه نمیخوادش، اجابت نمیشه. اینا رو مقدمه آورد دیگه، مقدمات رو ذکر کرد دیگه، که حقیقت خواستن اونیست که لسان فطرت باشد، زبان فطرت باشد. بعد گفت این زبان صدق و کذب برداره، این زبان توهم پذیره، درسته؟ همه اینها رو گفت. بعد گفت اگر این براش آشکار بشه خودش هم رشونش بدن، مینه نمیخواست. میبینه اینو نمیخواد، یعنی واقعا چی رو داره میخواد؟ رفع نیاز واقعیش رو میخواد حقیقتا، اما نمیدونه این نیاز واقعیه و دنبال رفع این هست و این رو نمیخواد. لذا این رحمت الهی است که اجابت نمیکنه، و الا اگر خدای تعالی میگفت خلاصه من چی کار دارم، بذار هر چی خواستن من که میتونم، بذار به اینا بدم، همه خلاصه خودشون. لذا قوم موسی اومدن به موسی، قوم موسی یا یکی از اقوام، یکی از انبیاس، حالا بگیم یکی از اومدن گفتن میخوایم بارون در اختیار ما باشه، اختیار بارون در اختیار ما باشه. این گفت آخه چه حرفیه، خدای تعالی که بهتر تقدیر میکنه. گفتن نه، ما میفهمیم چی کی باید بارون بیاد، کی بارون بیاد کی. گفتن خدا به اون نبی گفت بخواه، ابی نداره، دعوت اینها رو بخواه، ما اجابت میکنیم. خواستن، اجابت شد. بعد وقتی اجابت شد، اینها اختیار باران دستشون بود، زراعتشون رو کاشتن خلاصه، و به وقت این موقع گفتن باران بیاد، باران آمد. دوباره گفتن حالا نیاد، نیامد. دوباره وقت همین به موقع باران ها رو در حقیقت علف، این سبزه ها و این در حقیقت گیاه ها روایت دارد خیلی قد کشید، بزرگ و خیلی زیبا، اما محصول اون سال از همه سال اینا کمتر بود. اومدن پیش موسی عرض کردن که آقا همون جوری که اختیار دست خدا بود، بذار دست خدا باشه. ما در حقیقت یه قسمت کار رو میبینیم، درسته یه قسمت کار که این به موقع باریدن رو فکر میکنیم، این به موقع باریدن فقط اینه، خیلی عوامل اثر داره در این که یه چیزی محصول زیاد بشه. فقط باریدن خاص نیست، فقط در حقیقت آفتاب نیست، الا ما شاء الله در حقیقت چی داره؟ عوامل در کارن. ما حواسمون باشه که این عوامل. ما خیلی وقت گذشت و پیش نرفت مطلب، انشاءالله دوستان خودشون مطالعهشو بکنن فردا، بلکه دیگه تطبیق نکنیم، هرچند حیفه، هرچند خیلی فرمایش اینجا قوی و دقیقه. و السلام علیکم و رحمت الله.